رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، امید صبح خوش را آغاز کرده باشین. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 3 اوت در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یک شنبه 21 فوریه در واشنگتن. برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم. تقاضای جان کری از محمود عباس برای ختم خشونت ها، داعش مسئولیت حملات مرگبار روز یکشنبه در سوریه را بر عهده گرفت و حمله مرگبار تندروان بر یک راهب هندو در بنگلادش. دوستان عزیز، در کنار مشروع خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد اطفال اوکراینی میشنویم که صندوق کمک به کودکان یا یونیسف میگه که این اطفال قربانی منازعه 2 ساله در اوکراین شدند. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمی میشنوید. مقدونیه سرحد خود را برای ورود مهاجران افغان بسته است. پلیس یونان میگوید مقدونیه سرحدات جنوبی خود را با یونان برای مهاجران افغان بسته کرده و تنها اجازه ورود به مهاجران عراقی و سوریایی را صادر کرده است. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
یک سخنگوی پلیس مقدونیه با رد این موضوع که کدام مقررات جدید برای ممانعت از داخل شدن افغانها به کشورشان روی دست گرفته شده، گفته است که این اقدام را در واکنش به عین عملی که از سوی همسایه‌های شمالی آن کشور به خصوص صربستان انجام شده اجرا کردن. پلیس یونان میگوید چون صربستان بدون ارائه دلیل رسمی مانع ورود مهاجران افغان به آن کشور شده، مقدونیه نگران است که افغانها در آن کشور قید خواهند ماند.
فقط 50 نفر اجازه میده تا سر مرز میریم.
حدود 1000 مهاجر در سرمای شدید هوا تا روز یکشنبه در کمپ سرحدی آیومینی در یونان و یک تانک تیل در 7 کیلومتری این کمپ منتظر بودند تا اجازه داخل شدن به مقدونیه را دریافت کنند.
ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین ملاقات کرده روی خاتمه بخشیدن به خشونت ها در کرانه غربی و بیت المقدس بحث و مذاکره کرد. در طول 6 ماه حملات فلسطینی ها بر غیر نظامیان، پلیس و سربازان اسرائیلی، 3 اسرائیلی، 2 آمریکایی و 1 اریتریایی کشته شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل 160 فلسطینی را در انگام حملات با چاقو کشتند. در این ملاقات که در اردن صورت گرفت، آقای کری تعهد ایالات متحده را برای یافتن یک راه حل پایدار برای ایجاد 2 کشور و پالیسی امریکا در قبال عدم مشروعیت شهرک های اسرائیلی را تصریح کرد. در حالی که جان کری وزیر خارجه امریکا روز یکشنبه از توافق موقت روی شرایط آتش بس با سرگی لاوروف همتای روسی خود خبر می دهد، خشونت ها همچنان در سوریه ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنویم.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجارهای جداگانه در حومه دمشق و شهر حمص را به عهده گرفت و تا آن بیش از 100 نفر کشته شده اند. تلویزیون المنار حزب الله از وقوع انفجارهای در حومه دمشق موسوم به سیده زینب خبر داده که 22 نفر را کشته و 10 تن را مجروح کرده است. انفجارهای حومه دمشق ساعتی پس از 2 انفجار مرگبار در مرکز حمص رخ داد. خبرگزاری رویترز میگوید 2 انفجار در ملحه زهرای شهر حمص در غرب سوریه حداقل 57 نفر را کشته و بیش از 100 نفر را مجروح کرده است. با گزارش نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه، به نظر می رسد بیشتر کشته شدگان در این انفجارها غیر نظامی بودند.
شماری از تندروان اسلامی با چاقو بر یک راهب هندو در یک معبد هندوان در بنگلادش حملهور شده او را کشتند. 2 تن دیگر که به کمک این راهب شتافته بودند زخمی شدند. پلیس می گوید مهاجمان که سوار بر موتورسیکل بودند بر این راهب که برای مراسم دعا در معبد آمادگی می گرفت حمله کردند. گروه دولت اسلامی با نشر پیام در توییتر مسئولیت این حمله را متقبل شد، اما مقام ها در بنگلادش حضور داعش در کشورشان را رد کرده می گویند این حمله به احتمال قوی کار گروه جماعت مجاهدین بنگلادش بوده است. باشندگان مجمع جزایر فیجی واقع در اقیانوس آرام که با یک طوفان شدید مواجه شده بودند بالاخره توانستند از خانه های خود بیرون شوند. طوفان برق را قطع کرده، چندین قریه را با خاک یکسان کرده و 6 کشته بر جا گذاشته است. طوفان وینستن با وزش بادهای با سرعت 285 کیلومتر در ساعت یکی از بزرگترین طوفان ها در نیمکره جنوبی ثبت شده است. اشرف بیفی وزیر عدلیه لبنان روز یکشنبه از سمت خود در کابینه حکومت لبنان استعفا داد. او گفت گروه مورد حمایت ایران یعنی حزب الله بر حکومت تسلط دارد و این گروه بر رابط بیروت با کشورهای عربی صدمه می زند. جمعه گذشته عربستان سعودی اعلام کرد که دو توافق خود با لبنان به ارزش 4 میلیارد دلار را در واکنش به حمایت بیروت از تهران به حالت تعلیق قرار می دهد. حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج از تصمیم عربستان سعودی باعث افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت هزاران لبنانی ساکن در این کشورها شده است. و خبر جالب آخر، سیری کیست؟ اگر از تلفن های هوشمند شرکت اپل استفاده می کنید، حتما از یکی از امکانات آن به نام سیری که می تواند پاسخ بسیاری از پرسش هایتان را از او بپرسید آشنا هستید. اما این صدا به کی تعلق دارد؟ این صدای سوزن بنت است که در آغاز کارش پیام‌های صوتی اتوماتیک را برای بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها ثبت می‌کرد و در سال 2005 که هنوز شرکت اپل تلفن هوشمند را نساخته بود، برای چند ماه با شرکتی که با اپل قرارداد داشت هزاران جمله مختلف را روی موضوعات متفاوت ثبت کرد که بعداً کامپیوتر تمام این فایل‌های صوتی را عیار ساخته و حال شما می‌توانید هر سوالی داشته باشید جوابش را به انگلیسی از سری دریافت کنید. پایان اخبار از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که از استودیوهای ما در واشنگتن پخش میشه. نهاد تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان میگوید که حدود 2 میلیون جریب زمین در افغانستان از سوی افراد زورمند غصب شده است. باشندگان برخی ولایات میگویند که بیشتر در زمان حکومت کرزی زمینا غصب گردیده است. اما اداره زون مرکزی اداره مبارزه با فساد اداری میگوید که تلاش ها برای رسیدگی به زمین های غصب شده تشدید یافته است. این گزارش را از همکارم صفیه حساس میشنویم.
یک نهاد تحقیقاتی تحت نام خانه آزادی افغانستان گزارش داده است که حدود 2 میلیون جریب زمین در 18 ولایت افغانستان از سوی زورمندان و صاحبان قدرت غصب شده است. اما اداره اراضی افغانستان رقم زمین‌های غصب شده در افغانستان را 1,297,000 جریب زمین خوانده است، در حالی که مشاورین حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین رقم غصب زمین در تمام افغانستان را بیشتر از 4 میلیون جریب زمین گزارش داده بود. علی آقا مزیدی عضو نهاد تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان در رابطه با آمار و ارقام مختلف گزارش ها میگوید
در مجموع از 18 ولایت کشور که ما با والیایش مصاحبه گرفتیم، با سخنگویایش مصاحبه گرفتیم و اینا هم آمار دقیق را به گفته خودشان بر ما دادن، از 18 ولایت کشور حدود 2 میلیون جریب زمین غصب شده. یعنی اگر ما میتونستیم 34 ولایت کشور آمارش بگیریم، این آمار نزدیک میشود با آمار حکومت که اونا حدود 4 میلیون جریب زمین گفته بودن غصب شده.
آقای مزیدی میگوید که غاصبان زمین شامل مقامات بلند رتبه دولتی، وکلای شورای ملی، والیان ولایات، قماندانان جهادی و زورمندان محلی میباشد. جنرال گلزار زیارمل، باشنده ولایت پکتیا، میگوید که بیشتر زمین‌های غصب شده در این ولایت در زمان حکومت حامد کرزی از سوی وزارت شهرسازی و زورمندان با اسناد جعلی توزیع شده است.
خب مخکی دیدغینه حد که پکتیا که
او میگوید قبلا در پکتیا حتی پارک ها غصب شده و بلند منزل ساخته شد. وزارت شهرسازی باید عاملین انقضایا را به محکمه بکشاند. احمدزی باشنده ولایت لوگرنیز میگوید که در این ولایت در زمان حکومت حامد کرزی 80% زمین ها از سوی شاروال و والی آن ولایت غصب شده و به افراد نزدیکشان توزیع شده است. او میگوید اول باید زمین های غصب شده دوباره از سوی دولت کنترل و گرفته شود و بعدا روی پروژه ها و شهرک های دیگر کار شود. این یک خواهش مردم از دولت است. 3 سال قبل ولوسی جرگه افغانستان کمیسیون ویژه نظارت از اعمال حکومت به خاطر دریافت اسناد در ارتباط با زمین‌های غصب شده دولتی به کار گماشت تا در مورد این قضیه تحقیق و بررسی کند. سید اکرام معاون کمیسیون نظارت از اعمال حکومت میگوید که این کمیسیون طی این 3 سال اسناد و اوراق را از ولایات مختلف جمع‌آوری کرده و یافته‌هایشان نشان می‌دهد که بیش از 1.2 میلیون جریب زمین در ولایات مختلف افغانستان از سوی 15,000 تن که بیشتر مقامات دولتی و صاحبان قدرت و نفوذ در منطقه است غصب شده است.
در غصب زمین افراد عادی دخیل نیست که کسای داجریب و سجریب و هزارجریب زمین غصب میکنه. معلوم دار است که یا خودش قدرتمند است یا یکی از قدرتمندا پشت سر از اونا استاد است. شاید افراد و اشخاص مربوط به پارلمان هم باشه، مربوط به حکومت هم باشه، از مختلف اداره، به خاطر که در یک کشور مشکلات امنیتی و مشکلات فساد وجود داشته باشه، اینا هم خالی از این مشکلات نمی باشد.
گزارش خانه آزادی افغانستان گفته است که در بیشتر زمین‌های غصب شده شهرک‌ها، مارکت‌ها و بلند منزل‌ها اعمار شده است. اما اینکه چرا این کمیسیون ولوسی جرگه و خود دولت در مورد غاصبان زمین اقدام نکرده، آقای اکرم میگوید
تا فعلا اینمی مبارزه توسط حکومت ادامه داره، لیکن مشکلات امنیتی در کشور سبب شده که تا فعلا اینا نتوانستن که 30% زیاد از این زمین های غصب شده را به دست بیارن.
در همین حال امین امانت رئیس زون مرکزی اداره مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در زمینه تلاش‌هایش را شدت بخشیده است.
دولت برای این اراده قوی و محکم دارد تا با غصب و غاصبین مبارزه کند. در اکثر موارد کمیسیون ها تعیین شده است. قبل از این تقریبا 1.5 میلیون جریب زمین تصفیه شده است و اکنون نیز کار جریان دارد تا غاصبین مشخص و به تحقیق معرفی شود. مشکلات نیز وجود دارد، اما حکومت اراده دارد تا با غاصبین مبارزه کند.
در گزارش خانه آزادی افغانستان آمده است که 355 شهرک در کشور وجود دارد که اکثرشان بی پلان و در زمین های غصب شده اعمار گردیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش بعدی ما، صندوق ملل متحد برای کودکان میگوید این حقیقت که حدود 1.5 میلیون طفل در 2 سال گذشته قربانی منازعه اوکراین شدند غیر قابل تحمل است. بر اساس یافته های یونیسف، اطفالی که در شرق اوکراین، منطقه‌ای که توسط شورشیان کنترل می شود، به سر می برند، از حقوق اساسی و نیازهای اولیه محروم هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
صندوق ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که کودکان اوکراینی قربانی منازعه 2 ساله در آن کشور شدند. به گفته این سازمان، حدود 580 هزار طفل که در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی می کنند از حقوق اولیه‌شان محروم هستند و این وضعیت در دراز مدت می تواند نتایج ناگوار بر زندگی آنان داشته باشد. گیوانا باربرس نماینده یونیسف در اوکراین میگوید که محرومیت کودکان اوکراینی شامل عدم دسترسی به مکتب، مسکن و میدان بازی است. خانم باربرس در تماس تلفنی از کیف مرکز اوکراین به صدای امریکا گفت از مجموع 1.6 میلیون طفل اوکراینی که در نتیجه منازعه از خانه هایشان بیجا شدند، 215 هزار تن آنان نمی توانند به خانه هایشان برگردند.
200,000, so one in three, are in need of psychosocial support.
بیش از 200 هزار طفل، یعنی از هر سه طفل یکی آنان نیاز به حمایت های روانی دارند. آنان کودکانی هستند که شاهد خشونت ها و جنگ ها بوده و به حمایت های فوری نیاز دارند.
درجه حرارت در مناطق منازع و جنگ زده کاهش یافته و خانم باربریز میگوید که مردم با کمبود تیل و قیمت بالای تیل دست و پنجه نرم میکنند و استفاده از زغال اطفال را با خطرات عفونت های تنفسی مواجه میسازد. خانم باربریز در مورد شیوع امراض میان اطفال هشدار میدهد و میگوید که کودکان با کمبود خدمات صحی و ادویه روبرو هستند. با گفته خانم باربریز، خطر دیگری که اطفال اوکراینی را تهدید میکند ماین های منفجر ناشده است که ممکن کودکان بالای آنها پا بگذارند. تا حال به صورت دقیق معلوم نیست که به چه تعداد اطفال اوکراینی توسط ماین‌ها و سایر مواد انفجاری کشته شدند، اما یونیسف متکی بر ارقام غیر واقع بینانه است که از سوی وزارت صحت اوکراین نشر شده است.
Out of the 60 children that had been killed, you know, by as a result of the conflict.
از جمله 60 طفل که در نتیجه منازع کشته شدند، 40 تن آنان توسط ماین کشته شدند، زیرا اطفال بالای ماین‌ها پا گذاشتند. اما بار دیگر میگم که ارقام قابل اعتبار نیست.
در اوایل منازعه اوکراین، حکومت کیف پرداخت کمک‌های اجتماعی را برای مردمی که در ساعات تحت کنترل شورشیان زندگی می‌کردند قطع کرد. این اقدام موجب فشار بالای مردم مناطق شد که در کنترل شورشیان قرار داشت. خانم باربریز میگوید که حکومت اوکراین هنوز هم پرداخت کمک‌های اجتماعی را از سر نگرفته است، اما روسیه تلاش می‌کند که از طریق کمک‌های مالی فشار بالای مردم مناطق تحت کنترل شورشیان را کاهش دهد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. از زمان مرگ آنتونیوس اسکالیا، قاضی سر محکمه ایالات متحده آمریکا، نامهای جانشینان احتمالی او در واشنگتن و جامعه قضایی سر زبان هاست. یکی از این نامها جکلین نوین است که پناهجوی از ویتنام می باشد که به ایالات متحده آمده است. الیزابت لی، خبرنگار صدای آمریکا از منطقه اورنج کالیفرنیا که بزرگترین جمعیت از ویتنامی ها در آن زندگی می کنند، مطلب را در این زمینه فرستاده است که برگردان آن را از احد عزیزاده می شنویم.
در 20 کیلومتری جنوب لس آنجلس سیگون کوچک قرار دارد که می توان آن را پایتخت جمعیت پناهجویان ویتنامی خواند. پخش خبری که ممکن یک امریکایی ویتنامی اصل به استر محکمه نامزد شود، همه را مشتاق ساخته است. زونگ دو از روزنامه نوی ویت می گوید آنها می خواهند اینجا یک کسی چیزی را به دست بیاورد، کسی که بتواند از آنها نمایندگی کند، تا آنها بتوانند به مردم یا کمونیستان ویتنامی بگویند ما از شما فرار کردیم و اکنون ما خیلی موفق هستیم. این نوع احساس است که مردم دارند. جونگدو، محرر یکی از بزرگترین روزنامه ویتنامی برون از مرز ویتنام، با خانم جکلین نووین مصاحبه ای را انجام داده است. او میگوید که بسیاری از مردمان در جامعه ویتنامی های اینجا ربط با نووین دارند. نووین و خانواده او وقتی سرزمین آباییشان ویتنام را ترک گفتند که کمونیستان ویتنام جنوبی را تسخیر کردند. مانند یک پناهجو در ایالات متحده، نووین ابتدا در یک دهکده از خیمه ها قبل از اینکه در لس آنجلس مقیم گردد زندگی کرده است. او راجع به تجربهش در یک ویدیویی که از طرف محاکمه آمریکا ساخته شده است گفته است:
My parents were in shock because not only did they have to deal with the loss of their homeland.
والدینم هیبت زده بودند که چگونه از یک طرف سرزمینشان را از دست می‌دهند و از طرف دیگر زندگی خود را در یک محل ناآشنا از سر آغاز کنند و در عین حال برای 6 کودک خیش در ملک بیگانه غذا و مسکن تهیه کنند. مادرم هر کاری که پیدا می‌شد آن را انجام می‌داد.
میا یاماموتو یکی از دوستان قدیم نوین میگوید سابقه نوین سبق گردید تا خود را وقف خدمت مردم در تمام دوره مسلکیش سازد. او میگوید او بسیار امتیازات و فرصتهای بسیار قیمتی را به خاطر خدمت برای مردم از دست داد. نوین در حال حاضر قاضی محکمه استیناف است. کارین وانگ یکی از قاضی‌های آمریکایی آسیایی الاصل در لس آنجلس میگوید ماماموتو وکیل دفاعی جرمی میگوید
در حقیقت
وقتی ما در مورد آن صحبت میکنیم این خود یک ظفرمندی تلقی میشود. اکنون برای هر یک از پناهجویان برای مهاجرین وقتی به او نگاه میکنند با خود میگویند بله من نیز میتوانم این کار را کنم. فرزندانم میتوانند این توانایی را دریابند و به عین شکل میتوان ظهور کنند و این یکی از ایدئال های آمریکایی میباشد. بدون در نظر گرفتن این موضوع که کی بالاخره نامزد برای سر محکمه میگردد، بسیاری از آمریکایی های آسیایی الاصل میگویند داستان نوین که بر مشکلات غلبه حاصل کرده است و وقتی او به حیث قاضی فدرال تقرار مییابد برای تمام مهاجرین سراسر دنیا یک الهام شده میتواند.
شنوندگان عزیز، آهنگ از جاوید شریف هم میشنویم به نام نقاب، آهنگ جدیدشان است.
چون شهاب میشوی روزا فتاب میشوی گاه چواب زندگی گاه سراب میشوی شب چون شهاب میشوی روزا فتاب میشوی گاهی جواب زندگی گاهی سراب میشوی من بر دنبال دوروان تو خرامی دامن کشان چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن نیان جوش شباب میشوی دریا شراب میشوی آخر با کار عاشقی تو به نقاب میشوی شب چون شهاب میشوی بشانمت در شهر جان گردانمت من از تپش‌های دلت میخوانمت میدانمت رویای ناب میشوی رشک گلاب میشوی شب چون شهاب میشوی به قرار تو گرمی لحظه های من بشکفته در کنار تو پاکی آب میشوی کبیر خواب میشوی شب چون شهاب میشوی روزا
آفتاب میشی، گاهی جواب زندگی، گاهی سراب میشی. من به دنبال تو روان، تو خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می نمایی زمن میان. جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر به کار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی، شب چون شهاب می شوی، شب چون شهاب می شوی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترینش 2. خوست 23، جلال آباد 28، بغلان 18، 4، غزنی 15، 2، سالنگ شمالی منفی 4، منفی 7، بامیان 4، منفی 6، هرات 23، 5، پروان 19، 6 و میمنه 19، 3 پیشگویی شده است. فشرده اخبار. مقدونیا سرحد خود را برای ورود مهاجران افغان بسته است. پلیس یونان میگوید مقدونیا سرحدات جنوبی خود را با یونان برای مهاجران افغان بسته کرده و تنها اجازه ورود به مهاجران عراقی و سوری را صادر کرده است. یک سخنگوی پلیس مقدونیا با رد این موضوع که کدام مقررات جدید برای ممانعت از داخل شدن افغانها و کشورشان روی دست گرفته شده گفت که این اقدام را در واکنش به عین عمل کسوی همسایه های شمالی آن کشور و خصوص سربستان انجام شده اجرا کردند. در سرمایه شدید هوا تا ظهر یکشنبه در حدود 1000 مهاجر در کمپ سردی آیومینی در یونان منتظر بودند تا اجازه داخل شدن به مقدونیه را دریافت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین ملاقات کرده روی خاتمه بخشیدن به خشونت ها در کرانه غربی و بیت المقدس بحث و مذاکره کردند. در طول 6 ماه حملات فلسطینی ها بر غیر نظامیان، پلیس و سربازان اسرائیلی، 3 اسرائیلی، 2 آمریکایی و 1 اریتریایی کشته شدند. در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه از توافق موقت روی شرایط آتش بس با سرگی لاواروف امتای روسی خود خبر میدهد، خشونت ها همچنان در سوریه ادامه دارد. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجارهای جداگانه در حومه دمشق و شهر حمص را بر عهده گرفتند که تیار بیش از 100 نفر کشته شد. تلویزیون المنار از عبدالله از وقوع انفجارهای در حومه دمشق موسم به سیده زینب خبر داده که 22 کشته و ده تن مجروح شدند. خبرگزاری رویترز میگوید دو انفجار در مل زهرای شهر حمص در غرب سوریه حداقل 57 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشته است. شمار استنوان اسلامی با چاقو بر یک راهب هندو در یک محبد هندوان در بنگلادش حمله ور شده او را کشتند. دو تن دیگر که به کمک این راهب شتافته بودند زخمی شدند. گروه دولت اسلامی با نشر پیامی در توییتر مسئولیت این حمله را متقبل شد، اما مقام ها در بنگلادش حضور داعش در کشورشان را رد می کنند. باشندگان مجمع جزایر فیجی واقع در اقیانوس آرام که با یک طوفان شدید مواجه شده بودند بالاخره توانستند از خانه های خود بیرون شوند. حکومت میگوید دسترسی مردم به برق، آب آشامیدنی و ارتباط با خارج قطع شده است و برای سهولت مردم حکومت فیجی 750 پناهگاه را برای اقامت آنها ایجاد کرده است. و اشرف ریفی وزیر عدلیه لبنان روز یکشنبه از سمت خود در کابینه حکومت لبنان استعفا داد. او گفت گروه مورد حمایت ایران یعنی حزب الله بر حکومت تسلط دارد و این گروه بر رابطه بیروت با کشورهای عربی صدمه می زند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوش داشته باشین. رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود آغاز می کند.